ساعت 22 این صدای رادیو فرداست. سه‌شنبه 30 شهریور ماه سال 1395 خورشیدی است، روزی که برابر است با 20 ماه سپتامبر سال 2016 میلادی. شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. سلام می‌کنیم به یکایی که شما شنوندگان خوبمون در گوشه و کنار ایران و جهان. همگی به این مجله خوش آمدید. الهی روانشاد هستم، شما رو در این مجله با آنچه که همکارانم براتون تدارک دیدن همراهی میکنم و همکارم فرهنگ قویمی هم اینجاست با دستی پر از خبر. اول از همه بشنویم تازه ترین خبرها رو.
با درود فراوان، باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در آخرین سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل در مورد بحران خاورمیانه گفت آن دست از رهبران خاورمیانه که به آزار و اذیت مخالفان سیاسی یا اقلیت‌های قومی و مذهبی می‌پردازند به شدت گرفتن آتش داعش کمک کردند. در همین زمینه گزارشی داریم که تا چند دقیقه دیگر خواهید شنید. در خبر دیگر، آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه گفت هدف دشمن بد کردن شرایط اقتصادی است تا به گفته او در نهایت مردم از اسلام و نظام اسلامی نارضایتی پیدا کنند. آقای خامنه‌ای که به مناسبت عید قدیر خم صحبت می‌کرد، توضیح بیشتری درباره مقصودش از دشمن نداد، اما انتقادهایی از آمریکا و بریتانیا در زمینه‌های دیگر مطرح کرد. شدت گرفتن تحریم‌های اقتصادی کشورهای غربی علیه ایران که در زمان ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد آغاز شد، باعث کاهش چشمگیر رشد اقتصادی ایران شده است. با وجود رفع برخی از این تحریم‌ها، مسئولان همچنان از وجود رکود چشمگیر در بخش‌های مختلف اقتصادی ایران خبر می‌دهند. رهبر جمهوری اسلامی در بخش دیگری از سخنرانی خود همچنین آنچه را ناسزاگویی به بزرگان اهل سنت خواند محکوم کرد. وزرای خارجه آمریکا و روسیه روز سه‌شنبه در قالب نشست گروه حامیان سوریه در نیویورک با یکدیگر دیدار کردند. گروه حامیان سوریه مرکب از 23 کشور از جمله آمریکا، روسیه، ترکیه، عربستان سعودی و ایران به منظور یافتن راه حلی برای بحران سوریه تشکیل شده است. نشست این گروه یک روز پس از پایان آتش‌بس یک هفته‌ای در سوریه و در آغاز سخنرانی‌های رهبران کشورهای مختلف جهان در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک برگزار می‌شود. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل در جریان سخنرانی خود در مجمع عمومی سازمان ملل خواستار یافتن راهی برای پایان دادن به جنگ داخلی در سوریه شد. در ایران به گزارش وبسایت جام جم آنلاین، ماموران پلیس با یورش به جشنی در شهر رشت اقدام به بازداشت 30 زن و مرد کردند. مکان برگزاری این جشن یک ویلای بزرگ شهر رشت توصیف شده و بر پایه این گزارش بازداشت شدگان در آن محل در حال رقص و پایکوبی بودند. در گزارش وبسایت جام جم آنلاین آمده که از این افراد مقادیری مشروبات الکلی هم کشف و ضبط شده است. طی ماه‌های اخیر ماموران نیروی انتظامی صدها دختر و پسر جوان را در جریان میهمانی‌هایی در چند شهر ایران بازداشت کردند. استان‌های تهران، فارس، آذربایجان شرقی، هرمزگان و کرمان از جمله استان‌هایی هستند که پلیس در ماه‌های اخیر با حمله به میهمانی‌ها و جشن‌های شبانه اقدام به بازداشت عده‌ای دختر و پسر جوان کرده است. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و از آن چه که در این مجله برایتان گردآوری شده است بشنویم. از حمله به کاروان کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل متحد در سوریه می شنویم در گفتگو با خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. از نشست سران کشورهای جهان در 71مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد خواهیم شنید که در آن رئیس جمهوری آمریکا سخنان ایراد کرد، در گفتگوی مستقیم با فرستاده ویژه رادیو فردا به نیویورک. رهبر جمهوری اسلامی در سخنرانی عید قدیر خود تأکید کرد که اسراف باعث نابودی اقتصاد می شود.
اونهایی که دنبال تجمل و اینا هستن یه جریان 300-400 هزار نفره یه زندگی افسانه‌ای دارن که همشون هم از نیروهای حکومتی هستن.
همه اینها و بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. در حالی که گزارش‌های اولیه حاکی از آن بود که کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه توسط جنگنده‌های سوری یا شاید روسی بمباران شدند، اما اکنون سازمان ملل متحد برخلاف گزارش‌های اولیه خود می‌گوید که احتمال دارد این کاروان بمباران نشده باشد و هدف حمله دیگری قرار گرفته باشد. جزئیات بیشتر را از ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه بشنویم که هم‌اکنون روی خط تلفن ماست. ایلیا، به شما سلام می‌کنیم و از شما بشنویم.
بله، الهی سلام خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو فردا. سازمان ملل متحد ساعتی پیش اعلام کرد که نمیتونه مطمئن بشه که حمله‌ای که صورت گرفته به کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه یک حمله هوایی بوده و وصف خودش رو از این حمله تغییر داد و گفته این حمله در معرض حمله قرار گرفته، اما نوع حمله رو مشخص نکرده. این تغییرات بعد از اون داره صورت میگیره که روسیه و سوریه دارن تأکید میکنن که جنگنده‌هاشون حمله نکردن به کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه در حومه غربی حلب، حمله‌ای که باعث شد دست کم 20 نفر از غیر نظامیان و از کارکنان صلیب سازمان جهانی صلیب سرخ و هلال احمر سوریه کشته بشن. این کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه از سوی سازمان هلال احمر سوریه، صلیب سازمان جهانی صلیب سرخ و سازمان ملل متحد بود. ابتدا دیدبان حقوق بشر سوریه تأکید داشت که این حمله توسط جنگنده‌های سوری یا روسی صورت گرفته. آمریکا هم این رو تایید کرده و گفته این یک حمله هوایی بوده که هدف قرار داده این جنگنده رو. سازمان ملل متحد بعد از اون گفته از ابتدای آغاز حمله در جریانش قرار گرفته و به همه طرف‌های درگیر در سوریه اطلاع داد که این کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه است، با این حال حمله ادامه پیدا کرد. بعد از این گزارش‌ها بود که روسیه الان داره میگه که حمله هوایی در کار بوده. تنها کسانی که در جریان محل استقرار این کاروان بودن گروه‌های تندرو بودن و این کاروان آتش گرفته. دولت سوریه هم در بیانیه‌ای که صادر کرده بر روی سایت رسمی خودش تأکید کرده حمله هوایی به این کاروان حامل کمک‌های بشردوستانه رو. با این وجود بعضی از شاهدان عینی میگن قبل از حمله هوایی اگر صحت داشته باشه دیدن که یک هواپیمای جاسوسی بر فراز منطقه داشته پرواز میکرده، برای همین نحوه حمله به این کاروان هنوز در حاله از ابهام قرار داره.
ایلیا، تلاش‌ها برای تمدید آتش‌بس در سوریه ادامه داره، به کجا رسیده؟
هنوز در حقیقت تلاش ادامه داره، به جایی نرسیده. وزیر امور خارجه آمریکا آقای جان کری در نیویورک در جلسه بعد از جلسه کشورهای حامی سوریه که 20 کشور هستند گفته هنوز امیدوار هست بشه آتش بس رو نجات داد و اون رو ادامه داد. گفت که کشورهای حامی سوریه توافق کردن که ضرورت داره تمدید آتش بس در سوریه. این رو بعضی از کشورهای دیگه هم تأیید کردن، از جمله فرانسه که گفته تنها راه حل و بهترین راه حل برای بحران سوریه توافق است که آمریکا و روسیه با هم داشتن، اما گویا روسیه کمی امیدواریش کمتره. دیمیتری پیسکوف سخنگوی ریاست جمهور سوریه گفته که امکان برقراری دوباره آتش بس در سوریه بسیار ضعیف است.
ایلیا، در فرصت کوتاهی که باقی مونده در این رابطه بگو که از دیروز درگیری‌ها در برخی مناطق سوریه سر گرفته شده، آخرین اخبار اوضاع میدانی چه هست؟
عمده درگیری‌ها در حلب و حومه دمشق بوده. حلب در حقیقت مناطق تحت کنترل مخالفان هدف حملات هوایی قرار گرفته، هم از سوی روسیه و هم از سوی سوریه. منابع مخالفان مدعی هستند که دست کم 50 نفر در این حملات کشته شدند که هیچ منبع مستقلی تا الان تایید نکرده. درگیری‌های در حومه شرقی دمشق هم در جریان هست.
سپاسگزارم. با ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه همراه بودیم که زنده و مستقیم گزارش می‌داد.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
در سازمان ملل متحد باراک اوباما در آخرین سخنرانی خود به عنوان رئیس جمهوری آمریکا خطاب به سران و نمایندگان کشورهای عضو این عالی رتبه ترین نهاد بین المللی آنها را به اقدامی مشترک برای مقابله با چالش‌های بزرگ انسانی دعوت کرد. آقای اوباما با اشاره به موفقیت توافق اتمی با ایران اشتراک عمل جامعه جهانی را لازمه پیشرفت و همزیستی جهانی نامید. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا همینک از نیویورک گزارش می‌دهد. آقای صدیقی صدای من رو دارید؟ به شما سلام می‌کنیم و از شما بشنویم.
درود بر شما و ادای احترام خدمت شنوندگان رادیو فردا. باراک اوباما سخنان خودش رو با برشمردن دستاوردهاش در عرصه جهانی، با تحسین از توافق اتمی با ایران و جلوگیری از گسترش سلاح‌های اتمی، دفاع از جهانگرایی و ائتلاف بین‌المللی برای مقابله با چالش‌های بشری و تقبیح انزوا‌طلبی، عوام‌گرایی و ایجاد دیوارهای پیرامون کشورها در آمریکا، رئیس جمهوری آمریکا گفت که جهان امروز برای مقابله با دشواری‌ها بیش از هر زمان دیگری آماده‌تره و با اشاره به افزایش نابرابری‌های اقتصادی که به گفته او موجب قدرت گرفتن فرقه‌گرایی‌های مذهبی و ناسیونالیسم تهاجمی افراطی و عوام‌گرایی میشه، تأکید کرد که امروزه ملتی که بر پیرامون خودش دیوار بکشه در واقع خودش رو زندانی کرده. رسانه‌ها این گفته آقای اوباما رو که دو بار تکرار شد، اشاره‌ای به پیشنهاد دونالد ترامپ کاندیدای جمهوری خواه کسب مقام ریاست جمهوری آمریکا مبنی بر ایجاد دیواری در مرز با مکزیک همسایه جنوبی آمریکا تلقی کردند. آقای اوباما افراط‌گرایی مذهبی رو هم مورد انتقاد قرار داد و گفت که در آموزشگاه‌ها به جای آموختن دانش به کودکان و نوجوانان نفرت آموزش داده می‌شود. او از گفتار و کردار ضد و نقیض که معرف جهان امروز شده ابراز تأسف و تصدیق کرد که برتری یک رهبری قدرتمند بر دموکراسی بسیار زیانباره. او گفت بدون رشد و تکامل دموکراسی خواست و آمال مردم دست یافتنی خواهد بود و سرکوب و رکود جایگزینش خواهد شد و قدرت مداران با توسل به دشمنان کاذب بر تبل جنگ خواهند کوبید. رئیس جمهوری آمریکا از جمله در مورد روسیه گفت که آقای پوتین در پی بازیابی قدرت از راه زور است و در این زمینه لشکرکشی های روسیه علیه مردمان سوریه و اوکراین را نمونه آورد. آقای اوباما گفت در جهانی که فرمانروایی های امپراتوری ها را پشت سر نهاده است، ما امروز شاهد روسیه‌ای هستیم که می‌خواهد بازیابی شکوه و افتخارات از دست رفتش رو از طریق به کار گرفتن زور انجام بده. پیش از این مطالب رئیس جمهوری آمریکا در اشاره به تهدیدهای بالقوه اتمی کره شمالی و در مقایسه این کشور با کره جنوبی گفت که اقتصاد متمرکز و کنترل شده کره شمالی که اون رو یک سرزمین بایر قلمداد کرد، یک بار دیگه نشون داد که چنین راهی به بن‌بست منتهی میشه. او در مورد مشکل دیرپای فلسطین و اسرائیل هم تاکید کرد که منافع فلسطینی‌ها در رد خشونت و خصومت و گفت اسرائیل هم باید درک بکنه که نمیتونه با اشغال دائمی سرزمین‌های فلسطینی با آنها به صلح و همزیستی برسه. خانم روانشناس،
آقای صدیقی، در مورد کشورهای دیگر خاورمیانه باراک اوباما چه گفت؟
در مورد مسائل خاورمیانه البته بحران سوریه مهمتر و اولویتی مشخص در سخنان آقای اوباما داشت. او همچنان از کاربرد دیپلماسی برای حل این بحران 5 ساله پشتیبانی و تاکید کرد که به غیر از دیپلماسی چاره دیگری برای این بحران وجود نداره. آقای اوباما گفتند که اگر جامعه جهانی خواهان توقف خشونت‌ها و کشتارها و کمک به نیازمندان جنگ‌زده سوریه است، راهی جز دیپلماسی در پیش نیست. دیپلماسی سخت و پیگیر و اینکه باید بپذیریم که در سوریه هیچ گونه پیروزی نظامی برای هیچ کس در کار نخواهد بود. آقای اوباما تاکید کرد که جهانیان باید با آغوش باز از آوارگان استقبال بکنند. آوارگانی که به دنبال خانه و خانه جدید و آرامش سازی هستند به گفته رئیس جمهوری آمریکا. شاه بیت سخنان آقای اوباما در این آخرین سخنرانیش در برابر مجمع عمومی سازمان ملل تاکید بر یک پارچگی جهانی و به کار گرفتن دیپلماسی به جای کاربرد نظامی بود، سیاستی که 8 سال پیش هم در نخستین سخنرانی او در کسوت رئیس قدرتمندترین دولت جهان در این نهاد بین المللی هم بیان شده بود. خانم روانشناس
آقای صدقی، با توجه به فرصت کمی که باقی مونده برامون بگید که پیش از سخنرانی رئیس جمهوری آمریکا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه گذشت؟
خب نکته‌ای که برای من به عنوان یک روزنامه‌نگار جالب بود سخنان آقای بانکیمون دبیرکل سازمان ملل بود که نکات مهمی که ایشون هم در سخنرانیش به اون را تکیه کرد از جمله بحران سوریه، مسئله آوارگان و خطرهای برنامه اتمی کره شمالی همون نکته هایی بود که در سخنان آقای اوباما هم مورد تاکید قرار گرفت. آقای بانکیمون هم مانند رئیس جمهوری آمریکا آخرین سال خودش رو در مقام دبیر کلی سازمان ملل سپری میکنه خانم روانشناس و در پایان سال جاری میلادی اون پست خودش رو باید به جانشین انتخابی تحویل بده. در گزارش های بعدی نام کاندیداهای دبیر کلی سازمان ملل رو برای شنوندگان رادیو فردا گزارش خواهم کرد. خانم روانشناس
سپاسگزارم. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا زنده و مستقیم از نیویورک گزارش میداد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در سخنرانی عید قدیر با تاکید بر اینکه اسراف باعث نابودی اقتصاد می شود به دولت و دیگر بخش های حکومت گوشت زد کرد که هدف دشمن جمهوری اسلامی بد کردن شرایط اقتصادی مردم است. جواد کوروشی گزارش می دهد.
آقای خامنه ای روز سه‌شنبه در مراسم عید قدیر از مخاطبین خود خواست تا از اسراف و چشم همچشمی بپریزند، چون به گفته او این اسراف ها نهایتاً باعث نابودی اقتصاد می شود.
اسراف در لباس، اسراف در خوراک، اسراف در تجملات زندگی، اسراف در زینت ها و آویزه های گوناگون، چشم همچشمی، همین هاست که زندگی رو خراب می کنه، همین هاست که در جامعه بی‌عدالتی به وجود میاره و در نهایت همین هاست که اقتصاد رو نابود میکنه.
آقای خامنه‌ای بار دیگر با سکوت در برابر وضعیت اسفبار اقتصاد ایران گفت که دشمن اقتصاد ایران و اسلام را هدف گرفته است.
امروز چشم دوختند دشمنان ما به نیازها و کمبودها و اختلالهای اقتصادی داخل کشور. اینی که ما هی مرتب راجع به مسئله اقتصاد مقاومتی چه در این چند سال هی مرتب اول سال، وسط سال، آخر سال هی میگیم، هی تکرار میکنیم، این به خاطر این است که دشمن به این نقطه خاص توجه کرده است.
هوشنگ امیراحمدی استاد دانشگاه در نیوجرسی به رادیو فردا میگوید اولا اسراف کنندگان افراد حکومتی هستند و بهتر است که آقای خامنه ای و دیگر مسئولان حکومت به جای حرف و نقد برنامه‌ای برای نجات اقتصاد ایران ارائه دهند.
متاسفانه بعد داخل ایران خیلی بدتر از اونه که آقای خامنه ای توضیح داد. من 2 هفته پیش از ایران اومدم و 3 هفته اونجا بودم. وضع مردم از نظر اقتصادی بسیار بده و اونهایی که دنبال تجمل و اینا هستن یه جریان 300-400 هزار نفره یه زندگی افسانه ای دارن که همشون هم از نیروهای حکومتی هستن، مردم عادی ایران نیستن. اقتصاد ایران از درون خرابه، نهاد نداره، فاسده، کارگزارانشون آدمای کارایی نیستن، لایق نیستن. برنامه اقتصادی مناسب برای کشور الان سالهاست وجود نداره. وقت اون رسیده که آقای خامنه ای به اصولا رهبرای حکومت به جای اینکه فقط نصیحت بکنن و نقد بکنن و حرف بزنن، بشینن برای کشور یه طرح نو به وجود بیارن. بالاخره باید این حکومت، این نظام باید یک راهی پیدا کنه، یه مسیری رو که مسیر روشنی به طرف جلوه و تمام اونایی هم که دارن سرمایه‌گذاری میکنن، تجارت میکنن، کار میکنن، اون مسیر رو ببینن و در چارچوب اون مسیر زندگی خودشون و کار خودشون و بنگاه‌های خودشون رو سازمان بدن. متاسفانه تو جمهوری اسلامی کشور داره خالی از آدم میشه، یعنی همش 10-15 هزار نفری نمیدونم چقدر هستن تو حکومت جمهوری اسلامی، 40 سال از همونا داره استفاده میشه، شاید 20 هزار نفر هم نیستن. نمیشه ما ترزنش بکنیم که هی دشمن میخواد این کارو بکنه، دشمن درون خودمونه، خودمون هستیم. اینه که آقای خامنه‌ای باید برگرده داخل نظام خودش و ببینه این دشمن کجاست.
آقای خامنه‌ای در سخنرانی خود مانند دیگر سخنرانی‌هایش دشمن را معرفی نکرد، بلکه روی این نکته تأکید داشت که هر چه خودش میگوید درست است.
ببینید، راجع به دشمن و دشمن شناسی و ایستادگی در مقابل دشمن و اینا ما خیلی حرف میزنیم، خیلی هم میگیم، راست هم میگیم.
آقای خامنه ای روز سه‌شنبه نیز به مانند سخنرانی 2 روز پیش خود گفت با توجه به نامه‌هایی که از جوانان دریافت میکند به آینده امیدوار است. علی اصغر رمضان پور تحلیلگر سیاسی در لندن درباره پیش کشیدن پای دشمن به عنوان عامل ناهنجاری‌های اقتصادی و امیدواری رهبر جمهوری اسلامی به آینده به رادیو فردا میگوید تاکید آقای خامنه‌ای بر روی دشمن و ابراز امیدواری به آینده از یک طرف گریز از مسئولیت پذیری است و از طرف دیگر این ابراز امیدواری به آینده هم نوعی تلاش برای پوشاندن نگرانی‌های موجود است.
به نظر میرسه که آقای خامنه‌ای از تکیه بر مفهوم دشمن استفاده میکنه برای اینکه مسئولیت خودش به عنوان رهبر یک کشور رو تقلیل بده به مجموعه سخنرانی هایی که به قول خودش به طور مرتب انجام میده. پیامد در واقع تکیه کردن به دشمن به این مسئله از یک طرف پرهیز از پاسخگویی هست، مسئولیت پاسخگویی به مشکلات کشور رو در واقع از دوش مسئولین بر میداره، از طرف دیگه به جای جستجو کردن ریشه های واقعی مشکلات، انداختن اونها به گردن دشمن یا دشمن رو نشناختن، نوعی گریز از برخورد عقلانی با مشکلات کشور رو ایجاد میکنه. صحبتی که آقای خامنه‌ای در مورد امیدوار بودن با آینده میکنه کاملا متناقض هست با بیم و هراسی که مرتب تولید میکنه، یعنی او مدام در مورد مواردی هشدار میده یا به مواردی اشاره میکنه که بیشتر نگرانی ایجاد میکنه و در چنین شرایطی صحبت کردن از امید به آینده بیشتر به نظر میاد نوعی تلاش برای پوشاندن نگرانی هایی هست که او در جامعه ایران ایجاد میکنه.
رهبر جمهوری اسلامی روز سه‌شنبه در سخنرانی خود همچنین تاکید کرد که در چنین شرایطی وظیفه دولت، مجلس و مسئولان بخش های مختلف و همچنین احاد مردم برنامه ریزی و اقدام در نقطه مقابل هدفگیری دشمن است.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
فما بشنوید که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران امروز سه‌شنبه اعلام کرد که 2 شهروند پاکستان را به همراه بمب و مواد منفجره در سراوان دستگیر کرده است. روابط عمومی اطلاعات سپاه سلمان در سیستان و بلوچستان اعلام کرده 2 نفر که آنها را تروریست‌های پاکستانی الاصل نامیده پس از ورود به خاک ایران در شهرستان سراوان دستگیر شدند. روابط عمومی اطلاعات سپاه سلمان در سیستان و بلوچستان خبر داده که از این افراد علاوه بر سلاح و تجهیزات 2 بمب پدالی آماده انفجار نیز کشف شده که به گفته این روابط عمومی قرار بوده در اماکن شلوغ منفجر شوند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با عبدالستار دوشوکی تحلیلگر مسائل بلوچستان ابتدا از او در مورد سابقه دستگیری نیروهای پاکستانی در ایران پرسیده است. عبدالستار دوشوکی:
بله، این اولین بار هست در طی 14 سال گذشته که در ابتدا جندالله عملیات مسلحانه خودش رو در استان سیستان و بلوچستان شروع کرد. همیشه اعضای گروه های مسلح از گروه های مختلف، چه گروه هایی که شناخته شده بودن در گذشته چه در حال، هرگز از پاکستان یا از بلوچستان پاکستان نبودن، همشون بدون استثناء از بلوچستان ایران بودند و اصولا ساخت اجتماعی سیاسی مذهبی در بلوچستان پاکستان با ایران فرق میکنه و کسی نیست از اون طرف مرز که به گروه های مسلح مذهبی بپیونده و بخواد در داخل خاک ایران عملیات انجام بده. و همین دلیل هنوز مشخص نیست که واقعا اینا چه کسایی هستن و اصولا چرا علیرغم این که تعداد زیادی از بلوچای ایرانی تو این گروه ها هستن، دلیلش چیه که بلوچای پاکستانی بیان یک سلولی رو در سراپان درست کنن که اینگونه دستگیر بشن.
آقای دوشوکی، بر اساس گزارش روابط عمومی سپاه پاسداران، گویا از این افراد علاوه بر سلاح و تجهیزات دو بمب پدالی آماده انفجار هم کشف شده که بنابر اعترافات افراد قرار بوده در اماکن شلوغ منفجر بشه. آیا دستگیری این گروه رو با این امکانات جدید میتونیم به معنای آغاز کار گروه جدیدی در شرق ایران بدونیم؟
اون چی که شناخته شده هست در منطقه سراوان گروه جیشد الف حال هست، در منطقه قصبند گروه انصار الفرقان فعال هست و در منطقه میرجاو و اون طرف ها گروه جیش النصر فعال هست. و من فکر نمی‌کنم با توجه به وجود این گروه ها یک گروه جدیدی تشکیل بشه. اما نکته ای رو که میشه گمان زنی کرد اینه که به هر حال دولت ایران بارها به دولت پاکستان اعتراض کرده که این گروه های مسلح رو اجازه میده که از مرز خودش عبور کنن و به نتیجه ای نرسیده. جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران هم هیچ گونه مدرکی ارائه نکردن مبنی بر اینکه افراد دستگیر شده واقعا اتباع پاکستان هستن. خب این میتونه برای جمهوری اسلامی یک موضوع قابل بحثی باشه که به پاکستان بگه نه تنها شما به گروه های مسلح ایرانی اجازه میدی که داخل خاک ما وارد بشن و عملیات انجام بدن، الان اتباع کشور خود شما هم دارن به کشور ما حمله میکنن و این نوع فشار بیشتری رو به پاکستان وارد میکنه. و از نظر استراتژیکی برای سپاه پاسداران که بتونه موقعیت خودش رو در رابطه با اون گله‌ها و شکایت‌های طولانی رو که بر علیه پاکستان داشتن قوی‌تر بکنه. این رو اگر از این موضوع نگاه کنیم میبینیم که خب این میتونه توجیه تبلیغاتی داشته باشه برای جمهوری اسلامی، مگر اینکه واقعا موضوع یه چیز دیگه‌ای است که ما تا به حال در استان سیستان و بلوچستان شاهد اون نبودیم.
آقای دوشوکی، این دستگیری‌ها چه تأثیری بر روابط دو کشور ایران و پاکستان خواهد گذاشت؟
جمهوری اسلامی در طی ماه‌های اخیر ادعای زیادی داشته مبنی بر کشف سلول‌هایی در غرب کشور و در جنوب شرق کشور، مبتنی بر اینکه این گروه‌ها وابسته به داعش یا عوامل خارجی بودند و بخصوص در رابطه با استان سیستان و بلوچستان حساسیت اونها بر روی عربستان هست از منظر مذهبی. و این کشف میتونه بخشی از اون بازی تبلیغاتی باشه که جمهوری اسلامی نه تنها بر علیه همسایه خود پاکستان که سالها گله داشته، بلکه بر علیه عربستان که در صدد تحریک گروه های سنی هست داشته باشه. من فکر کنم اینو باید بیشتر در این راستا نگاه کنیم. میتونه یک عنصر دیگری بر فشار جمهوری اسلامی بر پاکستان باشه که به هر حال الان خود اتباع پاکستان وارد جنگ مسلحانه در داخل ایران شدن و این فشار رو خب نه فقط از نظر تبلیغاتی بلکه از نظر دیپلماسی هم میتونه برای ایران یک ابزار جدیدی باشه برای فشار. ولی همان گونه که گفتم این سابقه نداشته. با توجه به اینکه تعداد خیلی زیادی از بلوچ‌ها گروه های مختلف هستن، من بعید میدونم که بلوچ‌های پاکستان یا حتی غیر بلوچ‌های اتباع پاکستانی با توجه به اینکه اونها خب به راحتی قابل شناسایی هستن هم از نظر لهجه هم از نظر زبان، خیلی بعید به نظر میرسه گروه های بخوان این ریسک رو بکنن و مقدار زیادی اسلحه از نظر عملیاتی وارد منطقه سراوان بکنن با توجه به اون ریسکی که وجود داره و اینا نمیتونن به راحتی با مردم بومی اون منطقه واقعا بشن تا لهجهشون یا خواستگاهشون مشخص نباشه.
پنجشنبه ها بعد از ظهر آدم دلش چی میخواد؟
کله پاچه؟
دیگه
برنامه؟
خانم آقایون، همه اینا رو ما هم پایتون هستیم، ولی نظرتون درباره یه برنامه چی؟
برنامه آشپزی؟
نه نه
برنامه دوره همین؟
برنامه مستند؟ برنامه بذار ببینیم.
نه نه نه، یه برنامه رادیویی زنده از رادیو فردا. حالا اسمش چیه؟ ایستگاه
جوانمرد قصاب.
ایستگاه بعدی.
ای بابا، ایستگاه پنجشنبه است.
پنجشنبه.
پنجشنبه.
اصلا جمعه.
بابا اومدیم یه تبلیغ بکنیم واسه این برنامه جدید، ببین چی کار میکنن و ای گذاشتن. ایستگاه پنجشنبه، برنامه‌ای درباره همه چیز، موسیقی و تئاتر و سینما و تکنولوژی تا سیاست و ورزش و اقتصاد و تاریخ و
جغرافی،
فیزیک نبود، معادله دو
مشغولی، مندلیف.
هر پنج شنبه 3 تا 7 بعد از ظهر من فرشید منافی در یک برنامه زندگی 4 ساعته با شما هستم در ایستگاه پنج شنبه از رادیو فردا.
شنوندگان خوب رادیو فردا، پوزش ما رو بپذیرید. به دلیل یک اشکال کوچک تکنیکی مستقیما تبلیغ برنامه جدید رادیو فردا رو بعد از گفتگوی همکارم رویا کریمی مجد شنیدید. در گفتگویی که انجام داده بود با دیدگاه عبدالستار دوشوکی، تحلیلگر مسائل بلوچستان در بریتانیا، آشنا می شدید در مورد اون که سپاه پاسداران از بازداشت دو نفر پاکستانی الاصل در اطراف سراوان خبر داد. و امیدوارم که برنامه ایستگاه پنج شنبه رو هم از یاد نبرید و روز پنج شنبه شنونده اون باشید. عزیزان، به پایان این مجله می رسیم. خدا نگهدار تک تک شما باد.